خیلی حرف بزرگیه. ببین پیغمبر حکیمه، فرمود اگه میخوای عقل افراد رو بفهمی، آه میخوای بفهمی بنده چقدر عقل دارم، من میخوام بفهمم فلانی چقدر عقل داره، از چی میشه فهمید؟ پیغمبر فرمود هیچ عقلی مثل تدبیر نیست. ببین تصمیم گیریاش چجوریه، ببین مدیریتش چگونه است، ببین تدبیرش چگونه است، این نشان عقله. میگن این آقا خیلی سواد داره، خیلی میفهم، خب تصمیمش چجوریه، تدبیرش چگونه است؟ چون تدبیر آینه‌ایه که عقل آدم رو نشون میده. اگر کسی نتونه یه خونه رو تدبیر بکنه، این عاقله. اگر کسی نتونه روابط اجتماعیش رو تدبیر بکنه، هر روز با همه دعوا داره، هر روز به همه گلاویزه، این عاقل نیست که. چه عقلی این آدم داره؟ عقل رو تو تدبیر میشه فهمید. ببین تصمیمش چجوریه، مدیریتش چجوریه. عقل آدم ها تو این آینه دیده و خوبم دیده میشه، خوب دیده میشه. اگر دیدید کسی تنظیمات تدبیری و مدیریتش به هم ریخته است، یه نقصانی تو عقلش هست. این سخن پیامبره و پیامبر از من و شما میخواد که مسلمان یعنی کسی که تدبیرش درجه یک، مدیریتش درجه یک، عقلشو به کار میندازه، فهمشو به کار میندازه. و الا مثلا میگی آقا مدیره، میبینی آقا زیر مجموعش رهان، اصلا معلوم نیست کی به کیه، چه عقلی داره این مدیر. اما میبینی یه نفر میگن مدیر مجموعه رو زنده میکنه با تصمیماتش. ما مشکلمون تو مملکت مشکله مدیریته. یعنی یه جایی یه مدیر عاقل فهمیده حضور پیدا میکنه، میبینید مشکلات خیلی کم میشه، خیلی کم میشه. با اینکه توان همون توانه، نیرو همون نیرو، سفر نکرده، اما طرف که میاد تصمیماتش نشون میده چقدر عاقله. من یه مثالی رو بزنم بد نیست، تفهیم میکنه که چقدر میتونه عقل تو مدیریت خودشو نشون بده. میگن یه بنده خدایی سوار بالون شده بود، بعد رفت بالا، یه وقت یادش افتاد که مثلا ساعت فلان با کسی قرار داره. خب این حرارت بالون رو کم کرد، آتش بالون رو کم کرد، بالون اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، نزدیک زمین شد، رسید به یه نفر، هنوز رو زمین قرار نگرفته. رو کرد به این آقا، گفتش که آقا من ساعت فلان با کسی قرار دارم تو فلان نقطه منطقه، اینجا کجاست؟ این بنده خدا برگشت گفتش که اینجا طول جغرافیاییش اینه، عرض جغرافیاییش اینه. شروع کرد از این حرفا زدن. این که تو بالون بود گفت آقا حرفت خیلی متین بود، ولی به درد من نمیخورد که طول جغرافیایی اینجا اینه، عرض جغرافیاییش اینه، این چه به درد من میخوام بدم اینجا کجاست. بعد رو کرد به این آدم که رو زمین بود، گفت تو مهندسی؟ گفت آره. از کجا فهمیدی؟ گفت از این که داری طول جغرافیا به من میگی، عرض جغرافیا، اینا مال کارهای جغرافیدان هاست. جالبش اینه، میگن این بنده خدا برگشت به این بالون سوار گفت تو مدیری؟ گفت آره. از کجا فهمیدی؟ گفت از این که نمیدونی چی کاری، این که نمیدونی کجایی، چی کار میخوای بکنی. یعنی گاهی مدیریت اینه، طرف نمیدونه چی کار میخواد بکنه اصلا. حالا یه موقع یه کسی فرده، یه کسی مسئوله، سمت داره، با یه اجتماع سر و کار داره. آقا نماینده مجلس ما اگر تدبیر داشته باشه، مدیریت داشته باشه، خب قانونی که از اون مجلس بیرون میاد تا اون مجلسی که اصلا کسی حواسش نیست چی داره گفته میشه، خیلی فرق میکنه. مسئول مملکتی که مدیر باشه تو مسئول مملکتی که مدیر نباشه خیلی فرق میکنه. دغدغه پیامبر اینه که من و شما رو با تدبیرهای عاقلانه آشنا بکنه، تدبیرهای عاقلانه. فرمود لا عقل کتدبیر، ببین همین یه جمله پیغمبر اگه تو زندگی های ما پیاده بشه، تصمیمایی که میخوایم بگیریم عاقلانه بگیریم، حرف که میخوایم بزنیم عاقلانه حرف بزنیم. من به شما قول میدم 50% مشکلات خانوادگی ما، اجتماعی ما حله. عصبی شدیم، ناراحت شدیم، بدون عقل تصمیم گرفتیم، مشکل زا شد. سعدی قشنگ گفت، گفت نگویم چو جنگاوری پای دار، چو خشم آیدت عقل بر جای دار. تو خشم عقل کار نمی کنه که، صورت شده عین یک انار آبلنبو قرمز، خود تصمیمم بگیر. تصمیمش خطرناکه، عقل نیست تو این تصمیم که، تدبیر نیست تو این تصمیم. چو خشم آیدت عقل بر جای دار، از عقل استفاده بکن، عقل رو نذار کنار. این نکته اول، لا عقل که تدبیر. ببین به علم و اینام زیاد بستگی نداره با، ممکنه یه آدم عالم باشه ولی تو تصمیم گیری عاقل نیست، میشه، چیز عجیبی نیست. یه نکته بگم براتون، بعد نمیگن یه روستایی بچهشو فرستاد برای تحصیل، این بچه رفت ریاضی خوند، بعد برگشت اومد پدرش ازش سوال کرد که چی خوندی؟ گفت ریاضی خوند. گفت ریاضی یعنی چی؟ با یه پدری که مثلا گوسفند میچرونه ریاضیات چیه؟ گفت مثال بزن من بفهمم ریاضی یعنی چی. گفت مثال بزنم. گفت ببین مثلا ما الان میخوایم بفهمی که شما چند تا گوسفند داری. گفت خب چیکار میکنی؟ گفت پاهای گوسفندا رو شمارش میکنیم، ببینیم چند تا پاهه، بعد تقسیم بر 4 میکنیم، عدد گوسفندا به دست. خب آدم عاقل، خب خود گوسفندا رو میشمریم، 4 پا رو بشمریم، بعد تقسیم بر 4 بکنیم. این چه کاری آخ؟ این تصمیم های غیر عاقلانه است، تدبیر های غیر عاقلانه است. و تو میخوای گوسفند رو دست بدی، خود گوسفند رو بشمار دیگه. حالا ریاضی هم بلدی بلد باش، اما ریاضیات هم باید کاربرد عقلایی داشته باشه، نه اینکه کار رو سخت‌تر بکنی پیچیده تر بکن. این یه جمله. جمله دوم فرمود لا حسب که حسن الخلق. دیدید این از دلنگرانی های پیامبره. طرف میگه آقا من بچه فلانی هستم، تو خانواده ما فلانیه. پیغمبر میگه حرفا چیه؟ هیچ حسب و نسبی مثل اخلاق نیک نیست. حسن خلق، اخلاق نیک. گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چاست. من بشینم اینجا بگم آقا میدونی ما تو این عالم چقدر علامه داریم؟ خود داریم، چه ربطی به من داره؟ یه بازاری بشینه بگه آقا تو بازار تهران و مشهد چقدر طلاست؟ خب طلا چه ربطی به شما داره؟ تو بانک مرکزی چقدر پوله؟ خب چه ربطی به شما داره؟ خودت چی هستی؟ حسن خلق خود آدم رو نشون میده. این که بابای من کیه، خانواده من کیه، بیت من چیه، اینا حرف همش، ولش کن اینا، به اینا افتخار نکنید شما. گفت عطر آن است که خود ببوید، نان که عطار بگوید. خودت چی هستی؟ پیغمبر فرمود هیچ حسب و نسبی مثل حسن خلق نیست. حسن خلق یعنی داشتن اخلاق نیک، اخلاق خوب. یکی از خلقیات خوب گذشته، گذشت. ببین آدم یه جایی که گذشت میکنه با عین توپ صدا میکنه تو عالم. مرحوم آستابالحسن اصفهانی آیت الله مرجع، که قبل از آیت الله بروجردی ایشون مرجعیت داشت و مرجعیت تام هم داشت، یعنی جهان تشیع مرجعیت آیت الله آستابالحسن اصفهانی بود، صاحب وسیله. ایشون سر نماز جماعت اومدن پسرشو با چاقو زدن کشتن. خیلی حرفه با، سر نماز جماعت پسر به بابا اقتدا کرده، یه آدمی بیاد با چاقو فرو کنه تو شکم، بچه مرد، خدا میگه میتونی قصاص بکنی، میتونی عفو بکنی، ولی خود خدا میفرماد اگه عفو بکنی بهتر، بگذری بهتر. اومدن گفتن آقا قاتل رو گرفتن دیگه، گفتن آقا بکشیمش، پدرش هم در بیاریم. گفت هیچ حسابی مثل حسن خلق نیست. ایشون نشست گفت این قاتل رو از زندان بیرونش کنید، آزادش بکنید، حتی یه ساعت هم نمیخوام. خب ببخش، من پدرم دیگه، ولایت قصاص با منه، فقط جعل ناله ولیه سلطانا، حق قصاص مال منه. فرمود آزادش بکن. گفت این بچه داره، دختر داره، نمیخوام دخترش بهانه باباشو بگیره باباش تو زندان بشه، آزادش کن. هرچی گفتم گفت آقا من میخوام عفو بکنم، خب ببخشم. ایشون میتونست یه اشاره بکنه قبیله اون آقا رو بکشن، مردم قبیلهشو عشیرهشو بکشن، ولی لا حسبک حسن الخلق. از یه کسی طلب داری انداختیش زندان، حالا نداره بده، اون تو زندان باشه چی میشه واسه شما؟ اون زنش، بچهش، خانوادهش، اینا رو پیغمبر میخواد از ما. آقا این توپ صدا کرد، فوج فوج اهل سنت می آمدن شیعه می شدن. گفتن اگه مرجعیت اینه، اگه شیعه اینه، بچهشو سر نماز با چاقو زدن کشتن، یه ساعت نمیخواد قاتل تو زندان باشه. مگه امیر مؤمنان نفرمود شبه 21 که اگه من زنده باشم خودم میدونم و میبخشم، و اگرم کشته شدم ضربتون به ضربه، یه نفر کشته شد یه نفر کشته بشه، نرید خون را بندازید، نرید حمام خون درست بکنید. این میشه حسن خلق. ببین چقدر اثر میگذره. یه جمله دیگه هم فرمودن ولا ورع کلکف. خب اینا دردایی که پیامبر بیان میکنه و درمانهاییست که تبیین میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دلم اینجوری هوا کرد، اینجوری بهانه کرد که از یک دختر 3 ساله حرف بزنیم که مصیبتاش از حجم سنش خیلی بالاتر، خیلی بالاتر. من و شما چند سالمونه؟ هر چند سالی که ماها بدن بابامون رو قطعه قطعه شده جایی دیدی؟ ماها کسی به همون سیلی زده؟ ماها سر بریده بر فراز نی دیدی؟ اصلا تو حجم سنی این دختر این حرفا خیلی بعیده. یه شاعر جوانی هست همین مضمون رو به شعر کشیده، گفت تنها 3 ماهه آخر عمر 3 سالش، 3 سال که بیشتر نداشت، تنها 3 ماهه آخر عمر 3 سالش اندازه 3 قرن فراز و نشیب داشت. آدم تعجب میکنه چجوری تونسته تحمل بکنه، چجوری تونسته بکشه. تنها 3 ماهه آخر عمر 3 سالش اندازه 3 قرن فراز و نشیب داشت. از رو ناقه بیفته بعد بریزن کتکش بزنن، سیلیش بزنن، مگه میشه تصور کرد؟ وقتی تو خرابه سر بریده بابا رو بهش دادن چند جمله بیشتر نگفت. بعد متن مقتل اینه: فوزعت فمها علی فمه، لبهای کوچکش رو گذاشت رو لبهای چوب خورده باباش. چه کرده این دختر؟ مکس کرد، مکسش طولانی شد، یه وقت دیدن سر یه طرف، رقیه یه طرف. بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي،
خليفته فهم لب اللباب لب اللباب
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین کازرونی بود. تکرار این برنامه در ساعت 13 از رادیو معارف تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند میشه. ممنونیم که همراه این شبکه دینی هستید دوستان عزیز و باز هم به شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. ساعت 1:45 است، زمان تقدیم برنامه باغ تماشا به شما دوستان عزیز. نمایش تنیده در جان رو خواهید شنید انشاءالله به مدت 15 دقیقه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
سکینه، توانستی رضایت مادرت را بگیری؟
هنوز نه.
چرا؟
مترسد فرصتم.
بجوب، تا قیامت که نمیتوان صبر کرد.
چه عجله‌ای دارید طاهره؟ نگران پدرت هستی یا خودت؟
مقصودت چیست؟
باز این پسر در پی ماست.
آری، متوجه شدم.
از چهره بشاشت پیداست.
سکینه، تو چه پنداشتی؟ میپنداری که من در انتظار خواستگار نشسته بودم؟
پس چرا تردش نمی کنی؟ این گونه که آبروی ما را خواهد برد.
گرچه من خواستگاران بسیار داشتم، اما رغبت من به این پسر از آن روز که صادق و با ایمان است. پسر لایق است.
هم لایق است و هم دلباخته که دائم در پی ماست.
طاهره،
اتنا نکن،
صبر کن طاهره.
چرا ایستادی؟
لابد بی‌دلیل نیست که از سر چشم تو اینجا در پی ماست.
طاهره، اگر پدرت ما را با او ببیند چه؟
مهم نیست.
سلام.
علیکم سلام. با خود نگفتی که اگر پدرم تو را با من ببیند چه؟
نگران نباش، مراقبم.
فقط کوران ندانستن که تو در پی مایی.
من دیگر بیمی از رسوایی ندارم.
چه گستاخ!
خاموش سکینه.
با منی؟
مگر جز تو سکینه دیگری در اینجا هست؟
پس تو خود دانی و پدرت که می آید. من رفتم.
صاحب کن سکینه.
صاحب
کن. چه می خواستی بگویی حتبه؟
اکنون که پدرت می آید صبر می کنم تا به او بگویم، زیرا دیگر ابایی از چیزی ندارم.
طاهره، اگر به تو نگفته بودم دیگر اعتنایی به این پسر نکن.
او بی تقصیر است، من راه را بر او بستم.
خب بی خود کردی. به تو نیز گفته بودم که دیگر نباید در پی دخترم راه بیفتی و با آبروی ما بازی کنی.
از کی پرداختن به سنت رسول الله بازی با آبروی دیگران شده؟
پرداختن به سنت رسول خدا آداب و رسومی دارد.
آیا به جا نیاوردم آن سنت را؟ چند بار به خواستگاری آمدم و پاسخ رد شنیدم.
باز هم پاسخ من همان است، از این پس باید در پی دختر دیگری باشی.
به خدا سوگند که اگر سر از تنم نیز جدا کنند، طاهره را رها نخواهم.
خامی مکن جوان، هیچ عاقلی جان خود را به هوسش نمی سپارد.
اولا من مجنونم نه عاقل، و این جنون عشق طاهره است. ثانیا من عاشقم نه هوس باز، از این روی یه دلم هستم نه هوسم. پس نه آنچنان که شما میگویید من مجنونی هستم که عقل به دل که دل و جان به طاهره سپردم و از جان خیش نیز هیچ بیمی ندارم.
ای جهت نمیگویم که با جان خود قمار مکن، طاهره مظروف تو نیست.
من که میدانم درد شما چیست، اما محال است دست از طاهره بکشم. در ضمن جان جان من است، میخواهم فدای طاهره کنم. شما چرا حرص جان مرا میخورید؟
لا اله الا الله. بسیار خوب، پس حاضری که از جان خود در راه رسیدن به طاهره مایه بگذاریم
تا آخرین نفس؟
پس برای موافقتم شرطی میخواهم.
هر شرطی باشد میپذیرم.
اگر حقیقتا خواهان دختر منی، باید به شام بروی و با سپاه معاویه بپیوندی و معاویه را در جنگ با حسن بن علی همراهی کنی.
چه گفتی؟
اگر کشته شدی که هیچ، اما اگر از این مهلک جان سالم به در بردی، طاهره از آن.
ولی پدر،
همین که گفتم.
چه ضمانتی است که اگر چنین کردم شما عهد خود نشکنید؟
تو شهامت خیش نشانم بده، من به قولم پایبندم.
گفتم چه ضمانتی؟
چقدر تو گستاخی، بیش از این سماجت مکن جوانک. برو پیش از آن که تنها روزنه امیدت را نیز ببندم.
تو اینجایی عتبه؟
آری پدر.
پس چرا نخوابیدی؟
خواب به چشمم نمی آید.
چه شده پسرم؟
هیچ.
امان از درد عاشقی. باز به سراغ دختر ولید رفتی؟
خب چه کنم، اسیر دلم، دست خودم که نیست.
این که میگویی درست، اما چرا گرفته ای؟ تو که هر وقت سراغش میرفتی به این روز نمیافتادی. اتفاقی افتاده؟ چند روزیست که
پدرش شرطی برای ازدواج ما نهاده.
چه شرطی؟
گفت اگر خواهان طاهره ای، باید به همراه معاویه به جنگ حسن ابن علی برفی. اگر جان سالم به در بردی میتوانی با طاهره ازدواج کنی.
ولید ابن شعیب چون این شرطی مقرر کرده؟
آره.
اما او چون این مردی نبود. تا آنجا که من او و پدرش را میشناختم، دوستدار آل علی بودند.
از این دگرگونی خود نیز متحیرم.
حال چه شده که چون این شرطی نهاده؟
نمیدانم.
خب تو چه تصمیمی گرفتی؟
هنوز هیچ.
گویا مرددی.
چرا نباشم؟
از این تردید در شگفتم. چه حیله‌گریست معاویه.
شرط را پدر طاهره نهاده نه معاویه.
آن مکار چنان از آل علی بد گفته که حتی پسر من نیز در این مردد است که به جنگ نواده رسول الله برود یا نه.
من بیشتر از این مرددم که اگر بر فرض همچنین شود، آیا ولید به عهد خود پایبند میماند یا نه؟
یعنی اگر از وفای ولید به عهدش اطمینان حاصل کنی به جنگ حسن ابن علی خواهی رفت؟
نمیدانم نمیدانم، از این نیز مرددم، عقل و اندیشم زایل شده، چون افلیجی زمینگیر شده ام. حتی نمیتوانم خوب و بد را از هم تشخیص بدهم.
تو اگر میدانستی حسن ابن علی تا چه حد نزد رسول الله عزیز و گران قدر بوده، لحظه ای تردید به خود راه نمیدادی.
پس دل من چه؟
بگذار روایتی نقد کنم تا شاید بدانی در چه چیز باید خواهش دل را بنهی و در چه چیز واگذاری. من خود به روایت از عباس ابن عبدالمطلب که عموی رسول بود شنیدم که روزی در مسجد حین نماز سجده پیامبر طولانی تر از حد معمول شد. پس از نماز عده‌ای دلیل آن سجده طولانی را پرسیدند. رسول الله در جواب گفت حسن بر گردم نشسته بود و بازی می کرد. از این رو آنقدر در سجده ماندم تا طفلکم از بازی خود فارغ شود. خواهش دل که جای خود، پیامبر به خاطر چنین کسی تکلیف به تأخیر انداخت. آنگاه تو مرددی به جنگ چنین کسی بروی یا نروی؟ کسی که از مقام و منزلتی والا نزد پیامبر برخوردار بوده؟
شاید هم دلیل واماندگی هم همین باشد.
در سنی نیستی که به زور به راهی که من میشناسم هدایتت کنم، ولی این را میدانم که ولید به خوبی از مقام و منزلت حسن ابن علی نزد رسول الله آگاه است، چون این شرطی از سوی او دور از ذهن است.
همین امر نیست عذابم میدهد. به خدا سوگند از مرگ نمی ترسم و چنان به طاهر علاقه مندم که حاضرم برایش بمیرم. اما شرطی که پدرش نهاده چون زوبینی دو سر است. چه تن دهم و چه ندهم بازنده این پیکار منم.
ولی زیرکی کرده، اگر بروی خواهد گفت کسی که تن به معاویه داده دین به دینار فروخته، پس لایق دختر من نیست. اگر نروی تو را محکوم خواهد کرد که عشق دروغینی داشته ای.
نمیدانم که چه کنم، درمانده.
نگران نباش پسرم، نگران نباش، فردا خود به حجرش میروم و سعی میکنم مشکلت را حل کنم. حالا برو بخواب و دمی بیاسا، نگران نباش.
به چشم.
آمدم. این وقت شب اینجا چه میکنی؟
آمدم تا خبری را به پدرت دهم.
طاهره.
منم ابو طاهره عتبه.
آیا آمدی که بگویی شرط مرا پذیرفته ای؟
من هرگز تن به شرطی نمیدهم که ایمانم را برباد دهد.
پس این وقت شب اینجا چه میکنی؟
آمدم که بگویم من مهیای رفتن به نبردم، اما نه در برابر حسن ابن علی، بلکه در کنار حسن ابن علی. اگر مقصود شما این بوده که مرا محک بزنید تا بدانید آیا حاضرم برای رسیدن به طاهره حتی جان خود را به خطر افکنم، بدانید که حاضرم، اما اکنون به میدان نمی روم تا خوشنودی شما را به دست آورم، بلکه می روم تا خوشنودی خدا را بجویم.
از عشق طاهره چه می شود؟
من بسیار اندیشیدم و دریافتم که شاید عشق طاهره محکی بوده تا خداوند حد ایمان مرا بسنجد. پس به یاری نواده رسول الله می روم تا نزد خدا روسفید باشم و بر عشق خود پایدار می مانم تا طاهره بداند که فقط دل با او دارم و بس. طاهره برایم دعا کن. بدرود.
پس دل من چه خواهد شد؟
پا
پاسخ این پرسش را از کسی بخواه که در نظرش فقط دنیا حقیقت است و بس.
حتمه.